سمتی تمایل داره و فوکوس سرمایه گذاری مجموعتون رو بذارین برای اینکه اون چالشی یا اون نیازی که مخاطب داره رو شما برطرف کنین. و چون شما نشستین جایی که دیتا وجود داره و دیتا ماینینگ وجود داره و هوش مصنوعی، پس شما جلوترین. این یه چیزی که کاملا نمیشه رد بشه. همینطوری که الان توی جنگ بین اکوسیستم فیسبوک و اکوسیستم گوگل، گوگل به مراتب جلوتره، به این خاطر که کل دیتای سرچ انجین رو داره و این خیلی بهش کمک میکنه که جلوتر باشه از اون اکوسیستم. در مورد اون فضایی هم که فرمودین، مثال خیلی خوبی که زدین در مورد اینی که جنگ بر سر دیده شدن تو اپستورا، کاملا با شما موافقم و چالش دیولوپرها رو هم همین میدونم، که اونها احساس میکنن که خب ما یه محصولی رو آماده کردیم، این محصول یک نیاز رو برطرف میکنه، به شدت محصول خوبی از لحاظ تکنیکال و اجرا، پس اینو میذاریم توی اپستورا و میشینیم و پول در میاریم. تکمیل فرمایش شما، میخوام اشاره کنم که دیولپر ما درگیر این چالش هستن و باید این نگاه رو عوض کنن و بدونن که در کنار یک تولید محصول خوب، احتیاج به مارکتینگ و بازاریابی بسیار خوب هم وجود داره برای عرضه. زمانی که ما تو فروشگاهی زنجیره‌ای میریم، انواع اقسام فرزن روب رو شلف میبینیم، ولی یک روب خاصه که توی اون پریود زمانی بیشتر از رقبا داره میفروشه، با اینکه مزیت رقابتی تو محصولی مثل روب وجود نداره، همه روب هم. یعنی واقعا اونقدر تفاوتی وجود نداره، ولی اون مارکتینگ و تبلیغات و پروموشنه که باعث میشه یه برندی توی یک فروشگاه مشابه بیشتر بفروشه. این فضا رو توی یک سری از اپستورهای ما ایجاد شده، یعنی توی دوتای اولی که بیشترین مارکت شیر بازار رو دارن، شما به عنوان دیولپر وارد پنل توسعه دهنده ها که میشین، اونجا میتونین پلن تبلیغاتی خودتون رو برای دیده شدن بهتر توی اکوسیستم خودتون انتخاب کنید، بید بزنید و آنلاین از حسابتون کسر بشه. و این فضای فرصت برای همه وجود داره، ولی مسلما کسی که بودجهش رو فقط صرف تولید نرم افزار نکرده و برای مارکتینگ هم یه مقداری بودجه گذاشته، میتونه از این فرصت استفاده کنه و بیاد جلو. در مورد نظارتی که شما فرمودین سرکار خانم، نهادهای مختلفی روی اپستورها نظارت دارن. یعنی ما توی حوزه گیم، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای داره رده‌بندی گیم رو انجام میده، روی محتوای گیم‌ها نظارت داره و داره اونها رو چک می‌کنه. سازمان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هم تو حوزه محتوا نظارت کامل روی اپلیکیشن‌ها دارن. و خود اپستورها هم یا فروشگاه عرضه نرم‌افزارهای کاربردی، اونها هم با توجه به سیاست‌گذاری‌های نهادهای حاکمیتی، تا بعضی وقتا تا 20 و چند نهاد این فروشگاه باشون در ارتباطن که نظرات اینا رو دارن توی بارگذاری محصولاتشون چک میکنن و به شدت کار هزینه بر و انرژی بر از دوستانی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن، چون عملا شما باید با 20 خورده نهاد در ارتباط باشین و هر کدوم برای خودشون مکانیزم های خاص، سیاست گذاری های خاص و اون فراینده که یک توسعه دهنده محصولش رو بارگذاری میکنه توی یک فروشگاه عرضه محصولات موبایل و بعد اون فروشگاه اونو اپروف کنه، یک پروسه کارشناسی به شدت پیچیده‌ای برای این دوستان داره که اینها رو دارن انجام میدن. علاوه بر چیزهایی که نهادهای مختلف باید برای اون انجام بدیم، بحث امنیت هم هست که این محصول فیشینگ نداشته باشه، این محصول نرم افزار جاسوسی نباشه. خیلی از این مسائل رو هم این فروشگاه برای مخاطب انجام میدن و اون چالش رو برای مخاطب برطرف میکنن. مسلمت 100% نیست، یه وقتی ممکنه دستشون یه چیزهایی در بره، یعنی خود مخاطب اون سواد رسانه‌ای رو باید رعایت کنه و بدونه چه اپی رو داره استفاده میکنه و حواسش باشه به پرمیشن هاش. و از اون طرف ولی این فروشگاه کاملا میتونن یکم خیال اینها رو برطرف کنن، مخاطب و چند تا فیلتر رو رد کنن و اونها با خیال راحت بیان و این کار انجام بده. حالا تو این حوزه دوستان ما که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، دغدغه‌های زیادی دارن.
میخواید قبل از اینکه دغدغه رو اشاره کنید، چون آقای دکتر نوری‌خان یک نکته‌ای دارن، بشنویم صحبتشون.
فقط من نکته می‌خواستم اشاره بکنم که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که مورد اشاره جناب علی بود.
خب از دغدغه همکارانتون میگفتن آقای مهندسان؟
یه فضایی وجود داره، اونم فضای رقابتی از جنس کاربر. یعنی اگر که ما خیلی محدودیت‌های فیلترینگ رو بذاریم روی محتواهایی که میتونیم توی این فروشگاه‌های داخلی بارگذاری کنیم، خیلی راحت مخاطب به اون محصولات دیگه میتونه دسترسی داشته باشه توی گوگل پلی یا اپ استور خود اپل. یعنی ما یه فضای بینش موندیم واقعا، یعنی یه فضای موی خیلی باریکیه که اگه از یه حد بیشتر این فیلترینگ رو انجام بدیم، ریزش مخاطب خواهیم داشت و این خیلی برای ما هزینه بره که مخاطب رو جذب کنیم برای دوستان ما. یعنی یه وقتایی ممکنه برای جذب یه مخاطب جدید تا چند ده هزار تومن این دوستان هزینه میکنن مارکتینگ که بتونن یک مخاطب یا یک کاربر جدید رو جذب کنن. حالا اگر که ما از یه حدی بیشتر فیلترینگ کنیم، خودمون داریم مخاطب رو سوق میدیم توی محصولات مشابه خارجی که اونجا از لحاظ محتوایی مسلماً اون چیزایی که ما دنبالش هستیم خیلی رعایت نمیشه و بعد اون بحث فیشینگ ممکنه اتفاق بیفته و بعد ما کاربران داخلیمونو فرستادیم جایی که نباید بفرستیم. این به عنوان یه چالش همیشه یه دغدغه من تو جلساتی که با دوستان دارم اینو میبینم که دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکنن این دغدغه به شدت براشون مهمه.
درست. آی دکتر نوری خانم، نکته‌ای داریم؟
بله، من این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که به واقع اگر خط قرمزها روشن باشه و شرایط نظارت هر چقدر که روشن‌تر باشه، برای توسعه دهندگان و تولید کنندگان نرم افزار این کار راحت‌تر خواهد بود. الان یه مقداری شرایط سلیقه‌ای است و متفاوته. مثلا یک شرکت بزرگ تولید کننده یه نرم افزار، حتی می‌بینیم که به همراه برخی از مقامات دولتی مثلا جلسه می‌ذارن و به نوعی این رو بیان می‌کنن که مثلا ما ذیل نظارت مثلا این سازمان نمی‌ریم و خب اتفاقی هم نمی‌افته. اما اونهایی که کوچکترن و اونهایی که تازه کارن و شاید حمایت و سرمایه‌گذاری دولتی حاکمیتی رو ندارن، شرایطشون خیلی سخت داره و باید به جاهای مختلف پاسخگو باشن و نظارت از جنس همون حالا نظارت ها و چالش هایی که براشون ایجاد میکنه معمولا خیلی پررنگ تره. یعنی هر چقدر ما بریم به این سمت که از حالت سلیقه‌ای خارج بشیم و شرط نظارت دقیق مشخص و مطابق قانون باشه، من فکر میکنم که یه جور امنیت سرمایه گذاری بهتر و بیشتر به وجود خواهد اومد و به نوعی از حالت این که خب اونهایی که بزرگترن بالاخره حرفشون شنیده میشه، با وزیر جلسه میذارن، خیلی راحت به خواسته هاشون میرسن، سرمایه گذاری متنوعی از دولت و حاکمیت میشه و حقوقهای بعضا نجومی بهشون پرداخت میشه که مثلا بیان یه کاری رو انجام بدن توی عرصه کشور. حالا بعضا رقمهای چند ده هزار دلاری رو ما میشنویم بر بزای هر ماه. خب این حمایت ها هست بالاخره، اما نکته اینجاست که چون یه جور توازنی وجود نداره عملا یه جور تبدیل میشه به رانت، در صورتی که اون چیزی که بیشتر تولید کنندگان انتظار دارند فراهم آوردن شرایط مناسب برای کسب و کاره، یعنی تسهیل فضای کسب و کار. اینکه شما اگه بخواید یه فعالیت رو شروع بکنید با زمان کمتر، با دغدغه کمتر بتونید کارتون انجام بدید، این به معنی این نیست که استانداردی نباشه، نظارتی نباشه، اما مشخص، روشن، مدون و پاسخگو در زمان محدود. این بالاخره زمان لازم برای ایجاد یا راه اندازی یک کسب و کار جدید یکی از شاخصه هایی که تو همه دنیا، نه فقط در حوزه فناوری اطلاعات، در همه زمینه های کسب و کار به عنوان یک شاخصی برای سهولت کسب و کار مطرحه و کشورها توش رتبه بندی میشن. معمولا ایران جزء خوبا نیست و اون رتبه پایین رو به خودش اختصاص میده. الان اگر یک کسب و کاری بخواد درگاه اینترنتی بگیره واقعا دچار مشکل هست و اون فرایندهایی که بخواد طی بکنه خیلی طولانیه. اما تو همین شرایط دیدیم چند تا از این شرکت‌هایی که درگاه داشتن رفتن خودشون تبدیل شدن به یک واسطه درگاه و بالاخره کار خودشون رو پیش بردن و نهایتاً توی بانک مرکزی هم مقرراتی تصویب شد که اینها رو به نوعی به رسمیت شناخت به عنوان پرداختیار. پس من فکر می‌کنم که تسهیل این فرایندهایی که وجود داره برای نظارت، حالا چه ابتدای کار چه در حین کار، و اینا خیلی اهمیت داره. و البته که بزرگترها، اون شرکت‌هایی که بزرگترن، به نظرم باید نظارت بیشتری روشون بشه، نه اینکه دستشون بازتر باشه برای اینکه به نوعی هر کاری خواستن بکنن. ما الان اخباری رو دیدیم منتشر شد توسط برخی از کارشناسان حوزه امنیت و فناوری اطلاعات که یکی از بزرگترین فروشگاه‌های نرم افزار بخشی از اطلاعاتش از دست رفت و به نوعی از کنترلش خارج شد. و خب این دیتا لیک یا انتشار داده‌ها به صورت غیر مجاز یا دسترسی غیر مجاز به داده هایی که درون این فروشگاه های نرم افزارها گردآوری میشه موضوع بسیار مهمی است که به واقع عکس العمل درخوری رو از سوی مسئولین شاهد نبودیم. همین فروشگاه خاص رو اگر در نظر بگیریم، اطلاعاتی که گردآوری میکنند هم خیلی گسترده است، یعنی از اطلاعات مکانی و دسترسی های بسیار وسیعی که شاید اساسا مورد نیاز نباشه برای یک فروشگاه عادی. پس من فکر میکنم که در این حوزه ها باید نظارت دقیقی صورت بگیره و همونطور که توی اتحادیه اروپا داریم میبینیم، توی امریکا به شیوه خاص خودش این نظارت ها صورت میگیره که شرکت ها به حریم خصوصی کاربران احترام بگذارند و سیاست های ضد انحصار رو پیاده نکنند. توی کشور ما هم انتظار میره که اولا به شرکت های کوچک یه مقدار میدون داده بشه و دوما اگر نظارتی هم هست هم مدون مشخص و یکسان برای تمامی تولید کنندگان مورد نظر قرار بگیره.
درسته. آقای مهندس نعمی، حالا شما هم صحبت‌های آقای دکتر نوری‌خوار رو شنیدین، ولی با توجه به اینکه شما و همکارانتون دست در کار این حوزه هستین و حالا مسائل رو کاملا ملموس دیدین، خط قرمزها هم شما تاکید کردید که باید مشخص باشه، همینطور ممیزی‌ها، راهکارو چه ارزیابی می‌کنید؟ واقعا نظارت‌ها به چه شکل و چگونه باید باشه برای اینکه هم بتونه به توسعه کار شما کمک کنه، همین که واقعا اگر اشکالی هست اون همون لحظه متوقف بشه، یعنی با تذکر به موقع.
نکاتی که آقای دکتر فرمودن من تایید میکنم، یعنی این چالش ها چالش هایی که واقعا وجود داره ولی چالش های غیر قابل حلی نیست. یعنی زمانی که ما خودمون تو اواخر دهه 80 وارد این فضا شدیم و یه سری جوان بودیم که خیلی تازه کار و داشتیم کار میکردیم که خیلی از مجموعه هایی که الان چند ده میلیون یوزر دارن از همون دوره همیای اون موقعی ما شروع شد و بعد اون با حمایت های وزارت صنایع وقت، خب اتفاقی که افتاد این بودش که ما به عنوان یه انجمن تأسیس شدیم، یعنی هیئت مؤسس مال اگه اشتباه نکنم 1389 باید باشه و از اون تاریخ تا الان ما خیلی تلاش کردیم تو کمیسیون های مختلف انجمن که بپردازیم برای رفع این چالش هایی که وجود داره. مثلا در حوزه مالیات دانش بنیان شدن کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، نوع چانه زنی هامون با نهادهای حاکمیتی، تمام اینها رو ما سعی کردیم توی انجمن تلاشمون رو بکنیم که این اتفاق تسهیل بشه و اتفاقات بهتری برای دوستان بیفته و یکم زبان گویای چالش های صنفمون باشیم برای دولت مردان از طریق اتاق بازرگانی ایران و اتفاقات خیلی خوبی هم تو این لایه افتاده. یعنی یه زمانی بودش که شما یکی از نهادهای دولتی بنا به یک شکایت خصوصی 500 هزار تومانی میتونه ساعت 2:30 یکی از این فروشگاه‌های ارزی محتوای ما رو فیلتر کنه و در صورتی که نه جرمی ثابت شده نه اتفاقی افتاده، یه پولی بوده که مثلا توی نقل و انتقال یه اتفاقی افتاده و برای 500 هزار تومان یهو یه مجموعه‌ای که مثلا 25 میلیون کاربر داره یهو شب ساعت 12 شب روز چهارشنبه فیلتر میشه و تا شنبه هم باز نمیشه. خب اینها چالش‌های خیلی عجیب و غریبی بود که الان تبدیل شده به یه سری آیین‌نامه‌ای که توی هیئت دولت تصویب شده که یک نهاد خاص فقط میتونه نظر دولت رو بره اجرا کنه و هر کسی برای خودش صرفاً به خاطر ارتباطی که وجود داره با یک کمیته خاص نمیتونه یهو یه اکوسیستم رو فیلترش بکنه. اینا اتفاقاتی بوده که فرهنگسازیش افتاده، تلاش های خیلی زیادی توسط خود بچه ها شده و خدا رو شکر فضا خیلی بهتر شده، ولی مسلماً تاجید ایدئالی که شما در موردش صحبت کردیم و به درستی هم صحبت کردین آقای دکتر فاصله خیلی زیاده. ما داریم تلاشمون رو میکنیم که با ماهیت زندگی ما، چون تولیدات ما تولید آسانسور نیست که بگیم یه گیربکسه و این شکلیه و تولید میکنیم، مثل یه موجود زنده است، مثل یه گیاهی، مثل یه آکواریومه که هر روز باید پی‌اچ‌اش رو چک کنیم، هر روز باید غذا بدیم، آب تمیز بدیم و نگهداری کنیم از این موجود زنده. سعی کردیم تو این سالها اینو به گوش دولت مردان برسونیم و به نظرم تونستیم برسونیم. مسلما با ایدئال فاصله داریم ولی خیلی تفاوت کرده. خیلی عجیب بود یه زمانی نصف شب فیلتر می‌شد شما و متوجه نمی‌شدی چیه و می‌دیدی یه شکایت داشتی تو فلان شهرستان به خاطر یه مسئله مالی. الان دیگه اینا واقعا برطرف شده. و نکته بعدی که وجود داره، من صحبت‌های شما رو که داشتم گوش می‌دادم آقای دکتر، دو تا مجموعه تو ذهنم اومد، اونا از دوستان خوب منن. الان هر دوتا رو هم دیگه بالای 30 میلیون کاربر دارن مجموعه محصولاتشون. یکی از محصولاتشون همون مجموعه اولی که شما اشاره کردین، اونم یه محصول رقیب داره، دارن رقابت میکنن و واقعا اینا از توی زیرزمین شروع کردن و تا الان هم که دارم صحبت میکنم مثلا این سال 90 شروع کردن، نه رانتی داشتن واقعا، نه بودجه عجیبی داشتن، ولی کار خوب کردن. یعنی ما زمانی که وب 2 رو توی همایشا داشتن در موردش صحبت میکردن، اینا رو پلتفرماشون که با سی دی توی نمایشگاه های قرآنی و اینا مثلا میفروختن، این ارتباط با مشتری و مخاطب رو انقدر خوب کار کردن که الان تبدیل به لیدر بازار مثلا مذهبی خودشون شدن. و اینو میخوام اگه کسی دیولوپر مثل جوونی های ماست داره واقعا تلاش میکنه، میخوام بهش بگم که میتونه واقعا موفق باشه. یعنی
الان بزرگ‌های این بازار آیا به کوچکترها اجازه میدن که وارد بازار بشن؟
منم اجازه نمیدم. ببین من به یه چیزی اعتقاد دارم، اونم بازار رقابت تجارت آزاده. این یعنی من رضا نه سنفی صحبت نمی‌کنم، این یعنی که من باید خلاقیت و نوآوری بیشتر از یه مجموعه باشه که بدنش 500 نفره. من امروز تو راه که میمادم مثلا آمازون یه خریدی کرد 3.3 میلیارد دلار توی آمریکا که یه محصول مارکت پلیس حوزه خودش رو توی ابتدا اومد خرید. اون مجموعه 5-6 نفری که اینو ران کردین ایده رو و خیلی خوب اجرا کرده و بعد تونسته یهو خودشو عرضه کنه یه مقداری از سهامشو با آمازون 3.3 میلیارد دلار. من این ظرفیت رو تو این بازار میبینم. من اگه توی یه حوزه مارکت رهبر بازار هستم، مسلما اگه ببینم یه مجموعه داره واقعا خوب کار میکنه، میرم روش سرمایه گذاری میکنم. و این سرمایه گذاری زمان ما نبود، زمان ما وام بانکی بود. من 2 بار ورشکست شدم به خاطر وام بانکی. یعنی وام گرفتم بعد توی بازپرداختش 20 خورده ای درصد واقعا کسب و کارم اون نتونست روش کنه، داشتم آزمون رو خطا میکردم. ولی الان فرصت کاملا متفاوته. ما میتونیم به جایی که بریم با بانک صحبت کنیم، بریم با مجموعه هایی که شتاب دهندن صحبت کنیم، مجموعه هایی که ما رو میشناسن صحبت کنیم. و اگه واقعا ما دووم بیاریم به عنوان یک دیولپر، به عنوان یک کسی که یه ایده رو داره خلق میکنه، به مرحله ای برسیم که کاربر مناسبی داشته باشیم، واقعا بهره وری بالاست تو این صحنه.
خب اگه موفق باشی فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت شنوندگان و آقایان باشیم، بتونیم حالا هم از تاثیر حمایت‌های دولتی بپرسیم، هم با توجه به صحبت‌های آقای مهندس نامی از تاثیرگذاری بخش خصوصی در این بخش. با ما باشید روی همین موج رادیوی اف ام 98 مگاهرتز. اینجا استودیوی اقتصاد مجازی رادیو اقتصاده.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همچنان با ما همراه هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با برنامه اقتصاد مجازی در خدمت شما هستیم و امروز تلاش میکنیم که اطلاعات بسیار خوبی رو در راستای موضوع برنامه، یعنی جایگاه اپستورها در اقتصاد مجازی، در اختیارتون قرار بدیم. قبل از اینکه درباره حمایت‌های دولتی و خواست دست‌اندرکاران این حوزه صحبت کنیم، میخوام پرسش رو از حضور آقای دکتر نوری‌خواه مهمان حضوری برنامه داشته باشم که حالا اگر شرکتی بخواد وارد عرصه بشه و محصولی رو تولید کنه، فقط به ما بگید آقای دکتر که چجوری به این نتیجه میرسه که چی رو باید تولید کنه و عرضه کنه.
بله خب ببینید، این موضوعی هست که در بازارهای سنتی هم وجود داره، تو کشور ما شاید خیلی معمول نبوده. تحقیقات بازار یا مارکت ریسرچ ذیل موضوع بازاریابی مفهومی است که در دنیا به شدت روش کار شده و الان که ما ابزارهایی که در حوزه بازاریابی الکترونیکی هست میبینیم، این ابزارها خیلی کمک میکنه که شما اگر یک محصولی رو میخواید طراحی بکنید، اول واقعا باید بدونید که این بازار چقدر میتونه کشش داشته باشه و چقدر افراد دنبال اینن که اون محصولی که شما احتمالاً تولید خواهید کرد رو بخرن و چقدر نیازهای اونا رو برطرف میکنه. و اگر هم یک زمینه ایست که پیش از این دیگران در این زمینه ورود کردن، بالاخره بازار دست کیه؟ شما باید بدونید که وضعیت فعلی بازار به چه صورته. و البته اون نکاتی که در مورد انحصار من گفتم به خاطر همین بود که حاکمیت شرایطی فراهم بکنه که شرکت‌های کوچک و شرکت‌های نوپا، استارتاپ‌ها هم بتونن در کنار شرکت‌های بزرگ به فعالیت خودشون بپردازن. پس اینجا نکته کلیدی که داریم، باید یک درک صحیحی رو شرکت‌ها بتونن به دست بیارن از وضعیت بازار، از نیازهایی که بالاخره افراد دارند و دنبالش هستن، که تو اون زمینه ها نرم افزاری رو پیدا کنن، ابزاری رو پیدا بکنن. و امروزه بازاریابی داده محور مبتنی بر پردازش داده، مبتنی بر داده کاوی، موضوعی است که خیلی موضوع داغ و موضوع کاربردی است که تو کشور هم البته متخصصان خوبی رو در این حوزه داریم.
درست. ممنونم از شما. با عنوان نکته پایانی هم با آقای مهندس نامی صحبت کنیم درباره نوع حمایت‌های دولتی که میتونه کمک کنه به توسعه صنعت اپستور در کشورمون، یا اینکه نه اصلا شاید روی صحبت شما این بشه که بخش خصوصی میتونه راه خودش رو پیدا کنه.
ما برای اینکه اپستورهامون رشد کنن احتیاج به محتوای خوب داریم. محتوای خوب و تولید کنندگان محتوا تولید میکنن. تولید کنندگان محتوا، میخوام حرف آقای دکتر رو تکمیل کنم، زمانی میتونن محتوایی رو که مورد استقبال قرار بگیره تولید کنن که شناختی داشته باشن از نیازها و رفتار رسانه‌ای مخاطبشون توی این فضا. چیزی که وجود داره، ما دسترسی به هیچ دیتا شفافی از هیچ چیزی نداریم. یعنی ما نه تعداد شفاف میدونیم تعداد گوشیامون چقدره، نه شفاف میدونیم رفتار مخاطبمون چه شکلیه، نه شفاف میدونیم که چه مقدار محتوا تو چه حوزه‌ای توسط افراد داره مصرف میشه، اگر لفظ مصرف محتوا رو بخوام استفاده کنم.
بله.
ما فقط با حدس و گمان، بچه‌ها مخصوصا چون زمانی که شما جوان هستین به عنوان کسب و کار، شما هزینه‌های هنگفته انجام دادن کار تحقیقات بازار رو ندارین. خیلی بچه‌های شارپی باشین و بخواید تو این فضا کار کنین، خودتون پرسشنامه پر می‌کنین و یه سری جاها میرین و پر می‌کنین و چون این تخصص رو ندارین خروجیتون هم خروجی مورد قبولی نخواهد بود. من اگه با تجربه خودم سنفی صحبت نمی کنم، با تجربه خودم تو این چند سال بخوام صحبت کنم، من از دولت وام نمی خوام، نقدینگی نمی خوام، چون نمونه های بسیار زیادی رو می بینم که به خاطر تزریق پول بیماره در ابتدای کار محصولی که اومده بالا محصول بهره‌وری نبوده و در نهایت منجر به شکست شده. من از دولت، از نهادهای حکومتی تحقیقات بازار میخوام. من میخوام بدونم چه قسمتی از بازار الان خالیه که من برم براش تولید محتوا کنم، برم اون نیاز محتوایی اون بخش رو پر کنم، یک ارزش افزوده‌ای با دانش خودم، با خلاقیت خودم، با تیم نخبگانی که دور هم جمع کردم ایجاد کنم. من الان مثل یک کسی میمونم که یک پتانسیل یا یه ظرفیتی دارم که این یه کمانه و روبروم یه سیبل موفقیته. من چون تحقیقات بازار ندارم چشمان بسته است و با این دارم سعی میکنم که شانسی بزنم به یه جایی.
پس انتظار شما به طور مشخص این هست؟ خیلی کوتاه، ما
بله.
زمان نداریم.
آقای مهندس، اون چیزی که میفرمایید واقعا بعضی از دولت ها ذیل مفهوم اوپن دیتا، واقعا داده هایی که دولت و حاکمیت تولید میکنن، میگن اینها باید به رایگان حتی در اختیار شرکت ها، حتی در اختیار همه مردم، همگان قرار بگیره و خیلی میتونه در رشد و توسعه
ما شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد، بنیاد ملی بازی های رایانه، اینها سالی هر 6 ماه 2 تا به ما اگر که بتونن پابلیک کنن برای طیف مخاطبین خودشون تحقیقات بازار، خیلی کمک میکنه توی هدایت شدن پتانسیل جوانای فعال تو این حوزه.
خیلی ممنونم از حضور ارزشمند هر دو بزرگوار. صحبت‌های بسیار جالب توجهی رو شنیدیم و حتما برای شنوندگان همینطور هست. ممنون از هر دو بزرگوار، آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، همینطور حضور ارزشمند دیگر مهمان برنامه جناب آقای مهندس رضا نامی، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه. ممنون که تشریف آوردین و البته از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم و فقط میمونه خداحافظی تا چند دور دیگر. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
بررسی اجزا و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم از همراهیتون. عصر دوشنبه‌تون بخیر و نیکی انشاءالله. و حال که 14:55 دقیقه است در رادیو اقتصاد سری میزنیم به تالار شیشه‌ای. خانم عباس پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام، اوقاتتون بخیر کارشناس بزرگوار.
خواهش میکنم سرکار خانم آبدی، عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم.
زنده باشید بزرگواری بانو. اخبار بورس کالا و اوراق بهادار امروز چگونه است؟
خواهش میکنم در معاملات امروز تعداد 6252 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 50260 میلیارد ریال در 784775 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.
بله.
شاخص های بورس در مجموع با افزایش مواجه بودند. شاخص کل بورس با 11544 واحد افزایش رقم 505950 واحد بود. شاخص کل هموطن هم با 2234 واحد افزایش به رقم 174641 واحد رسید. شاخص قیمت با 3076 واحد افزایش به رقم 134848 واحد بالغ گردید. شاخص بازار اموال 8760 واحد افزایش داشت که روی رقم 358684 واحد متوقف شد و شاخص بازار دوم با 21841 واحد افزایش رقم 1,069,487 واحد رو تجربه کرد. بیشترین تأثیرات مثبت بر شاخص رو شرکت‌های ملی صنایع مثل ایران، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران و گروه مبنا داشتند.
بله.
این در حالی بود که شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پارسویچ، فولاد خراسان و توسعه معادن فلزات بیشترین تأثیرات منفی بر شاخص رو به خود اختصاص دادند. همچنین امروز بانک تجارت ملی صنایع مثل ایران، سرمایه گذاری صدر تامین، سایپا و بانک صادرات ایران بیشترین حجم معاملات رو داشتن.
بسیار عالی، متشکریم. محبت کردید، مثل همیشه جامع و کامل فرمودید. انشالله در روزهای بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. هرچند که من در رادیو اقتصاد نیستم که با شما صحبت کنم، پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم همچنین.
پایدار باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
کسانی که با رادیو اقتصاد در ارتباط هستن میدونن که ما بخش‌های مختلف رو تقدیم حضورشون میکنیم، بلخص اخبار از بازارهای مختلف ایران و جهان و بازار بورس کالا و اوراق بهادار که هر روز از شنبه تا چهارشنبه میتونید شنونده اون باشین در همین ساعت 14:55 دقیقه. شنیدن دوباره برنامه های این شبکه تخصصی در رسانه ملی صدای کار و تلاش ایرانیان رادیو اقتصاد سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد نقطه آیرایبی نقطه آیار. رادیو اقتصاد همراه باشید.